باتون به خیر و به مهر باشه. دعوت میکنم که از طریق امواج رادیو سفر کنیم به دنیای قصه ها، پرنیان قصه رو با هم بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
بانوی همیشه جاویدان، بازیگران رحمان باقریان، امیر فرهنیا، میر طاهر مظلومی، مجتبی طباطبایی، مریم سپهراد، علی میلانی، شیما جانقربان، مقسومه عزیز محمدی، محمد پور حسن، محمد سعید سلطانی، شهریار همزیان. کارگردان مهدی طهماسبی، صدا بردار پیروز صدرایی، افکتور محمد رضا قبادی فر، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد.
قسمت اول.
سلام علیکم شیخ.
علیکم السلام و رحمت الله.
حضرت استاد، عرضی دارم، فرصت دارید مصدی وقت حضرت عالی بشم؟
اختیار دارید، ما در خدمت شما طلاب عزیز هستیم.
البته لطف جناب عاشق عباس قومی به طلبهی مثل من مشهور و زبان زده، اما عرض بنده ممکنه یکم بیشتر از سایر همدرسا باشه، اشکالی نداره؟
عرض کردم که در خدمتم، فقط من باب رعایت ادب وقتی به نماز ظهر نمونده، از آن که شد نماز رو در همین حرم حضرت معصومه میخوانیم و باز در خدمت شما هستیم.
خدا حفظتون کنه. عرض کنم خدمتتون، بنده تو روستاهای فراهان منبر میرم.
آه خداوند حفظتان کند شما را انشاءالله.
خیلی ممنون. همچنین بله، برای ایام فاطمیه و به خصوص سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها دنبال مطالبی میگشتم که کمتر گفته شده باشه و برای مردم تازگی داشته باشه.
بله.
برای همین خدمت حضرت عالی رسیدم تا راهنماییم کنید.
خب خودتون چی دستگیرتون شد؟
راستش چند فراز خیلی مهم در زندگی حضرت هست که عموماً توسط وعاظ و مبلغین دیگه سالهاست گفته شده. میخوام شما لطف بفرمایید راهنماییم کنید.
علی ای حال، همین اول بس دو موضوع رو نباید فراموش کنیم. اول اینکه در مورد زندگی ایشون هرچی بگیم باز هم کمه، ولو اینکه موردی باشه که سالهاست گفته شده. ثانیاً سعی شما بر بیان نکته های جدید و مباحثی که تا کنون گفته نشده جای تقدیر داره و از این بابت خیلی خدا رو شکر می کنم که طلبه محققی مثل شما رو در حوزه علمی قم داریم. خب حالا برای بهره بیشتر از وقت مستقیم بریم سر اصل مطلب.
خیلی لطف دارید.
شما حتما این ماجرا رو شنیدید که حضرت زهرا گردنبندشون که تنها زیور ظاهریشون بود به یک پیر مرد سائل بخشیدن؟
بله حضرت استاد، بارها از منبرهای مختلف شنیدم و خودم بارها روایتشون کردم.
خب الحمدلله. حالا بفرمایید که تحقیق کردید بدونید که این کار حضرت چه تأثیری بر زندگی پیر مرد سائل گذاشت؟
نه خیر.
از این بابت پرسیدم که مطمئن بشم، چون کمتر دیده شده که عزیزانی مثل جناب عالی بهش پرداخته باشن. حالا چرا عرض میکنم، ما معتقدیم هر اون چه به هر نفع مورد لطف خاندان پیامبر اسلام قرار بگیره متبرک و ارزشمنده. خب کمتر جایی دیدیم که بپرسر اون گردنبند تنها دارایی مادی دختر پیامبر بعد از این که توی مسجد و در حضور حضرت رسول نقد شد تو زندگی پیرمرد چه تأثیری گذاشت؟
البته خب میشه تصور کرد باعث رونق مال و منال گیرنده شده باشه.
بله البته، اما اون چه که میخوام برای شما طلبه جوان اهل تحقیق روایت کنم مربوط به همین ایام میشه، یعنی به طور دقیق تر سال سوم هجری ماه جمادی الثانی، در حالی که 3 ماه از رحلت ملکوتی پیامبرمون حضرت ختمی مرتبت گذشته، پیرمرد سائل و همسرش که از طایفه بنی تای بودن فوت کردن و از اونا فقط دختر جوان و پسر نوجوانی باقی موندن که با ارث به جا مونده از پدرشون امرار معاش میکنن، چون طایفه بنی تی اهل تجارت بودن و کاروانهای تجاری بزرگی به اقصا نقاط راهی میکردند. اما
چه شده دختر انس؟ باز آمدی که خلق ما رو چنگ کنی؟ داخل بیا بنشین و نهار رو با ما میل کن و بعد اگر خواستی صحبت کن. افن عبدالله بگو برایش پیاله آب بیاورم.
ای به چشم.
لازم نیست.
باشد هر طور میلی توست.
اگر به داخل سرایت آمده ام به حرمت سن و سالیست که از شما گذشته، وگرنه هرگز پای در سرایی که مال شبه دار در آن است نمی گذاشتم.
دختر همه درست نیست با بزرگتر از چنین بی پروا حرف بزنی. پس از فوت پدرت انس ابن خالد که امید دارم خدا رحمتش کند، من حکم پدری دارم برای تو و برادرت جعفر، نه تنها برای شما بلکه به حسب این که بزرگ طایفه بنی تی هستم برای همه یتیمان.
یعنی بزرگ طایفه هستی ولی پدری در حق من و برادرم نکرده اید؟ تعجب من از همین است.
پدر جان اگر اجازه دهید من،
اگر میخواستم به وساطت دیگران تکیه کنم اکنون خودم اینجا نبودم.
باشد خودت بگو، ولی اگر همان ادعاهای سابقه است باید بمانی که عیاسم بیاید، چون معلوم نیست و کجاست، باید بروی و بعدم هر وقت عیاس آمد بیایی.
اما همه مردم بنی تی می دانند که کاروان مال و تجاره به زودی راهی شام می شود. این در حال است که هنوز سهم سود من و برادرم از تجارت پیشین هم پرداخت نشده.
کدام سهم دختر انس؟ اگر تو برادرت سهمی هم دارید خواب دیده خیلی باشد. بدان که خوابت رویای صادقی نبوده و ناشی از توهمت بوده.
پدر جان زکیو برادرش،
شما اجازه نمیده هم بی هیچ نسبتی مرا به نام صدا کنید.
تقصیر توست عبدالله، اگر در به رویش نمی گشادی ما مجبور نبودیم به عوض صرف تهام مورد اتهام قرار بگیرم.
او به حفظ آبروی شما کمک کرد، وگرنه قصد داشتم این بار در کوچه و در معرض شنود آبران خواستم را بیان کنم. آن وقت ممکن بود طلبکاران خفته تان هم بالاخره بیدار شوند و آنها هم طلبشان را جویا شوند.
به تو اجازه دادم سخن بگویی، نه که گستاخی کنی. باز فراموش کردی که با بزرگ بنی طی حرف میزنی.
حق خواهی گستاخی نیست، قسم مال دیگران گستاخی است. شما که میدانید اموال پدرم از برکت عنایتی است که رسول خدا و دختر گرامیشان روا داشتند، آن هم در مسجد مدینه و با حضور جمع بسیاری از مسلمانان. پس از رحلت پدرم آن داشته ها به من و جعفر برادرم به ارث رسید و با آن روزگار میگذرانیم.
آره همه دیدند و میدانند آنچه که گفتی، اما تو میتوانی از عیاسم بپرسی که آیا پدرت پس از فوتش چیزی برای شما گذاشت یا نه؟ خداوند در قرآن کریم میفرماید بگو اگر شما را دانشی هست آن را برای ما آشکار سازید، ولی شما تنها از گمان خیش پیروی میکنید و کثافت گویان بیش نیستید. این آیه از سوره بقره
است. اما عیاض خودش به من گفته که میتواند شهادت دهد.
ای خدا لعنت کند این اما عیاض شما را که در چنین هنگامه من را تنها گذارده و پیدا نیست به کدام سوی رفته. اگر بود حتما میگفت که انس ابن خالد پیش از فوتش بدهی داشت.
بدهی داشت؟ اما در نامه های گذشته که برای گرفتن سهممان از عایدی مال و تجاره می آمدیم چنین چیزی از شما نشنیده بودم.
گمان کردم خودت اونقدر انصاف داری که زبان مرا به گفتن این واقعیت باز نکن.
نه، این طرف بندی جدید است. باشد، پس شکوه خیش را نزد صاحب اصلی دارایی من خواهد داد. اگرچه پیامبر اسلام رحلت فرمودند، اما دخت گرامیش حضور دارند و همیشه دستگیر مستمندان و مظلومان بودند.
کاش رخصت می دادی به عنوان یتیم نوازی چیزی به تو برادرت می دادم.
شنیدی پدر؟ او می خواهد شکوه نزد کسی ببرد که خاتم الانبیا صلوات الله علیه و آله در حقشان فرمودند هر کس آن بانوی گرامی را بیازارد پیامبر را آزرده و هر کس پیامبر را بیازارد خدا را آزرده.
آره می دانم قدری فرصت بده. خدا آخران هم اتت کند عیاض. تو باید بودی و جواب گمی شدی.
پدر جان، تو عمو عیاض پیدا شود چه کنی؟
سادگی نکن جوان، آرام باش. تو پس از من بزرگ این طایفه، نباید با شنیدن یک تهدید خود را ببازی. او نخواهد رفت.
اما او آنچنان مصمم سخن گفت که پیداست اگر عزمش به کاری جذب شود کسی جلودارش نیست.
سلام کام گیر، مسافت اینجا تا مدینه بس طولانی است. به محضی که وارد خانه شود و روی گرسنه برادرش رو ببیند از گفتش پشیمان می شود. کجا؟ ای جوان، تو گوش به احساس سپرده ای، نه حق شناسی از آدم است. میدارم چگونه توجهت رو از آن دختر بگردانم. خواهی دید.
حضرت استاد، شرایط خاصی در اون زمان حاکم بوده. از یه طرف بزرگ طایفه خودش رو از ارادتمندای پیامبر معرفی میکنه از طرف دیگه حاضر نیست کمی از مال دنیا بگذره و حق اون دختر رو بده.
اولا استدعا دارم بنده رو استاد خطاب نکنید، من عباس قومی هستم. همین. ثانیاً بله، در اون شرایط اسلام قدرت خاصی پیدا کرده بود و کسایی مثل ابو عبدالله بزرگ طایفه بنی تی به خاطر پیروزی‌های متعدد سپاه اسلام و غنایمی که نصیبشون شده بود بسیار متمول شده بودند. البته عده‌ای که از یاران صدیق و مشرفان حقیقی به اسلام بودند فریب این ظواهر رو نخوردند، اما کسانی مثل همین ابو عبدالله کمی فربه شدند و دو دستی چسبیدن به مال و منال دنیا و غافل شدند از حقیقت اسلام. برای همینم راحت دل کسایی مثل دختر انس رو می شکندند. امان از غفلت جوان، امان از غفلت.
ماشاءالله با دقت تمام ماجرا رو تفحص فرمودید آشه.
بله، اما نه برای اینکه شما از حقیر تعریف کنید، بلکه از این جهت که وقتی روی منبر برای مردم بیان میشه واقع امر رو بگیم و از زوایای مختلف روایت مطلع باشه.
بله بله، خب بله، میفرمودید شیخ.
دختر انس سخت به فکر فرو رفت که چطور خودش رو از طایفه بنی تی که فرسنگ ها از مدینه فاصله داشت به محضر حضرت زهرا سلام الله علیها برسونه.
خواهر، من گرسنه.
جعفر عزیز دل، خواهر بیتابی نکن، هنوز قدری نان در خانه داریم، نانی خوشمزه برای برادر عزیز دل گذاشتم در پستو که تازه بماند، از سایه برایت می آورم.
نان که در پستو تازه نمی ماند، مادرمان می گفت نان در سفره که باشد تازه می ماند.
مرحبا، مرحبا به تو که گفته های مادر خدا بیامرز من را خوب به یاد داری. بیا بیا بخور.
دست خواهر مهربانم درد نکنه. اما
چه؟
اگر این نان هم تمام شود چه کنیم؟
حالا باید گفته ای از پدرمان را من به تو بگویم. به یاد دارم که همیشه می گفت فرزندانم، خدا بسیار بسیار مهربان و بزرگ است و روزی دهنده همه اوست، باید از او خواست هر آنچه که می خواهیم.
الهی به سفره ما روزی برسان.
الهی آمین.
خود تو چه خواهر؟ نمیخوری؟ دیشب هم ندیدم چیزی بخوری.
من گرسنه نیستم، تو بخور، بخور و به بستر برو که دیگر دیر وقت است. برادرم، این نان خشک و اندک صد برابر بهتر از صدقه است که پسر عمرو ابن تی میخواست به ما بدهد. یقین بدان به زودی راهی مدینه می شویم و حقمان را از قاصبان می گیریم. برادر مهربان، افسوس که تنهاییم، وگرنه همین فردا می رفتم. یقین دارم که اگر یعنی چه کسیست؟
شاید باز هم عبدالله باشد. بروم در را باز کنم.
نه نه بمان، من می روم، تو نانت را بخور.
ز زکیه می رود تا اگر عبدالله است او را به تندی از خود براند، اما عبدالله نیست، عیاض است که از سفر مدینه برگشته و مستقیم برای دلجویی از زکیه و جعفر به سراغشان آمده، اگرچه به خاطر قصورش جرأت رویارویی با زکیه را ندارد.
پسر جان، این که ناراحتی ندارد، کمک رو نپذیرفت که نپذیرفت، همین نشان میدهد که او به فکر حل مشکل نیست.
نه این گونه نیست، از عزت نفس اوست.
حالا بیا غذایت رو بخور تا وقت. گفتم که چاره کار تو ازدواج است با بنت عامر، باید با او وصلت کنی. تو با این ازدواج نیمی از دینت را کامل و حضرت رسول را از خود شاد میکن. بیا غذایت رو بخور.
میلی به غذا ندارم، میخواهم با کاروان مال و تجاره به شام بروم. اکنون میروم سری به کاروان بزنم تا مهیا شود.
به تو میگویم بیا. میگویی میروم؟ این رسم طایفه بنی تای نیست. تا من نخواهم تو از کنارم دور نمیشوی. حالا بیا 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 تا غذا بخوریم. خدا را خوش نمی آید برکتی چون این لذیذ بر سفره بماند و تو دائم قرولند کنی، روزی من قطع می شود. این تو
شاید اگر مدتی از طایفه دور باشم شما در خواستهایتان تجدید نظر کنید.
بنش پسر جان، چرا تا سخن از وصلت با بنت عامر شد چون این منقلب شد؟
چون هیچ میلی به چون این وصلتی ندارم پدر. بگذارید به سراغ کاروانیان بروم تا مقدمات حرکت را فراهم کنم.
تا من نگویم تو هیچ جا نمی روی.
تا به حال چون این تند و عصبانی با من رفتار نکرده بودید.
تو هم چون این تند و عصبانی با پدرت مقابله نکرده ای. تو جوانی و متوجه نیستی که وصلت با آمریان چه منافعی برایت دارد. قدرت طایفه بنی تی افسایش میابد، ثروتت هم صد چندان میشود.
اما شما خوب میدانید که من مایل به وصلت با چه کسی هستم پدر. زکی
نه!
بگذارید سخنم را بگم.
نه تو گوش کن، تو تنها فرزند و تنها امید من در این عالم هستی. اجازه نمیدهم آنچه از مال و ثروت اندوختم تا اسباب سربلندیت شود در اختیار فرودستی چون زکیه قرار بگیرد.
پدر جان از زکیه چون این سخن نگویید.
آه؟
خود شما هم از مرحمت رسول خدا در جنگ هایی که غنیمت برداشته اید به ثروت اکنونتان رسیده اید. پدر زکیه انس هم به گونه‌ای دیگر از این مرحمت برخوردار شده.
ولی انس ابن خالد پیش از فوتشان مال و مرحمتی را هدر داد.
ولی دیگران چنین نمی‌گویند.
یعنی پدرت دروغ می‌گوید؟ نکند هنگامی که خواستی مانع آن دختر شوی که به مدینه برود قصه ای سر هم کرد و به خورد تو داد؟
او حتی در را نگشود که به سخنانم گوش دهد.
خب پس تو می‌خوای با چنین کسی وصلت کنی؟ او که حتی در به روی تو نگشود؟
این نهایت نجابت و پاکدامنی اوست پدر.
اگر به قصد نجابت در نگشوده باشد حق با توست. به کجا خیره شده ای بسرم؟
به این شمشیر و زره شما که اکنون زینت سرایمان شده. با اینها چه نبردها که با دشمنان اسلام نکرده اید. اما
اگر کودک و نوجوان بودی خودم لقمه در دهانت میگذاردم. با آنکه آن زمان هم دوست داشتی مستقل باشی و خود طعام و لقمه در دهان بگذاری.
مادرم هنگام فوت چقدر خوشحال بود و دائم میگفت یقین دارد جنگاوری های شما در رکاب پیامبر اسلام باعث مغفرت گناهانش میشود. خوب بیاد دارم که حضرت محمد صلی الله از خداوند برایش طلب مغفرت نمود. شما همیشه میگویید برای مؤمن سعادتی بالاتر از دعای خیر و طلب آمرزش رسول نیست.
آره هنوزم چون این باوری دارم.
پس چرا از توجه به کسی که مورد لطف او بوده تفره میروید؟
عبدالله چه میگویی؟ این حرفا کدام است؟ به من بگو چه کسی چون این تأثیری بر تو گذاشته؟ عمل و رفتار چند روزیست که بسیار تغییر کرده. بگو، به من بگو، به پدرت، آن دختر، آن...
نه، عمو عیاض، پیش از رفتنش.
عیاض، تو میدانی او کجا رفته؟
نه، شتاب داشت و بسیار نگران بود. چیزهایی گفت و نگذاشت با او راهی جایی شوم که میرفت. نمیدانم چرا رخصت نداد همراهیش کنم.
بس عیاض، تو را چون این منقلب کرده؟ به او میفهمانم؟ خداوند همه ما را از شر شیطان لعین محافظت فرماید.
این کیسه حاضر از من ببذیر.
نه، به شما که گفتم قبول نمی کنم.
جعفر برادر کودکی خورد سال است، تا به گرسنگی و سختی ندارد. به خاطر او این کیسه آزوغ را ببذیر.
نه نه موعیاس، نمی توانم. پدرم هرگز ما را با آزوغهی که در حلال بودنش شبهی بود سیر نکرد.
من شرمنده پدرت هستم. حالا که پدرت به رحمت خدا رفته، من حکم عموی تو را دارم.
شما خوب می دانید که در کجا باید به یاری ما می آمدید.
گفتم که شرمسارم، آمدم که جبران کنم.
شما؟ شما که مدت هاست از حمایت من و جعفر دریغ کرده اید؟ می شنوید؟ اگر رخصت دهید به سراغش بروم که جز من کسی را ندارد.
باشد برو، ولی دیگر نگو کسی را ندارید. بهترین مخلوق عالم متفجر توست.
چه میگوید امو عیاس؟
چند شب قبل از پی روزی که تو به نزد ابو عبدالله آمدی و از نپرداختن آیدیتان شکوه کردی، من خواب دیدم. در خواب دیدم که رسول خدا با جمعی از یاران از کوچه های اینجا می گذشتند. تا مرا دیدن چشم مبارکشان را به زمین دوختند. فهمیدم از من ناراحت هستند که روی بر می گردانند. با شتاب خود را به ایشان رساندم، اما حاضر نشدن حتی نگاهی به من کنن. دویدم به محضرشان رسیدم و خودم را خدمتشان معرفی کردم. گفتم یا رسول الله، منم عیاس. بارها در مسجد مدینه، علل خصوص در نبردهایی که با کفار داشته اید، در رکابتان بودم. حضرتش با ناراحتی فرمودن اگر چنین است، چرا سراغی از دردانه من نمی گیری؟ پدرت را هم دیدم، او در کنار پیامبرمان بود. حضرت با اشاره به پدرتان فرمودن از یتیمان انس سراغی گرفته ای؟
خدایا،
فهمیدم خطا کرده و غافل بودم. تا به خود آمدم از خواب پریدم. فقط به یاد دارم که من در صحرای خوش ماندم و پیامبر و همراهانش که پدرت هم با ایشان بود به جایی بسیار سرسبز وارد شدن و را به حال خود گذاشتن.
پس پدرم در آن دنیا هم در خدمت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله است.
از آن وقت تا کنون دائم از بحضر خدا مغفرت طلبیدم که از حال تو برادرم غافل ماندم.
عمو مرا ببخش، میشنوی که جعفر دیگر طاقتش به سر آمده، باید به نزد او بروم. خدا نگهدارتان.
کیسه آزوغه را همینجا میگذارم، باشد که بتوانم باقی قصورات را هم جبران کنم.
آری، عیاس در صدد جبران برمی آید تا بلکه بتواند باطن پیامبر و دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها را از خود راضی کند.
آیا می تواند؟
کمی تأمل بفرمایید، نماز را بخوانیم. انشاءالله بعد از نماز در خدمتتان هستیم. یا الله
یا الله. بفرمایید.